لبانابود همه حیثیت عشق رفته بند همه لب دوخته ای هنگام فریاد به چه دل خوش کنی زنده بمونی آخه تا کی از آزادی بخونی خدا داند که در مرز جنونی ببین به آخر کوچه رسیدی ولی کن کوچه رو بمبستیدی ببین رانده شدیم از خانه مه از این نامردمان خیری ندیدی کوچه 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 کوچه
بمبسته
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته
از این همه پوچی پوسیدیم از این همه پوچی پوسیدیم صفوف اعدام
دست دسته
صفوف اعدام
دست دسته
جماعت لحظه ای آروم نگیرید حقتون رو ببیدن حاکم بگیرید بزنید سر بشکنید فریاد برارید تا قیامت بذر آزادی بکارید کوچه 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 کوچه
بمبسته
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته
از این همه پوچی پوسیدیم از این همه پوچی پوسیدیم صفوف اعدام
دست دسته
صفوف اعدام
دست دسته
خب دوستان عزیز سردبیر محترم ایران رزیست که در فرانسه چاپ میشه به زبان فرانسه و انگلیسی و همچنین قسمت فارسی و کلیپ های خودشون و کلیپ های آقای شمشیری هم در اونجا میتونید پیدا کنید آقای کاوه محسنی درود میفرستیم خدمتتون
درود بر شما بر شما و خانم جمیله و به خصوص به شنوندگان عزیز رادیو و به خصوص اونایی که در ایران هستن دو خبر بسیار جالب داریم این هفته یکی در مورد این جنبش سبز اپوزیسیون تقلبی و رسمی جمهوری اسلامی که برای نجات رژیم درست شده اومد اعلام کردش که یکی از اعضای ما به اسم خانم حاله صحابی در تشییع جنازه پدرش کشته شد که از اونجا که اصلا این خانم قرار بود تو بیرون نباشه و زندان باشه و عجیب بود که بیرون بودی و تو زندان نبود اگه همه جا نوشته بودن و مسئله این که من عکس بعد از مرگش رو پیدا کردم هیچ اثر حمله یا جراحتی نبود واقعا فکر میکنم یک صحنه سازی جدیده که دلایل این صحنه سازی رو من میخواستم توضیح بدم در پایانم اشاره میکنیم به عکسایی که در مورد این واقعه وجود داره که هیچ کدومش همخوانی نداره با آنچه که در رسانه های سبز یا رادیو فردا یا خود رسانه های جمهوری اسلامی نوشته شده و یک نتیجه گیری کوچکی هم میشه کرد از تحولات داخلی این جنبش سبز که خودش برمیگرده به تحولات داخلی رژیم. در کنارش یک اشاره خواهم کرد به خبری در مورد مجاهدین خلق و رفتار آمریکا با این سازمان و بعد هم فکر کنم به گفتگوی همیشگیمون ادامه بدیم در زمینه‌های مختلف اخبار هفته. ببینید برمیگردم سر همین مسئله جنبش سبز، اپوزیسیون ساخته و پرداخته رژیم. رژیم جمهوری اسلامی این اپوزیسیون رو درست کرد که هر وقت موقعیت ما قبل انقلابی پیش میاد این رو به صحنه بفرسته، این شروع کنه به شعار دادن، به حرکت کردن، ادعی رو جذب خودش بکنه و یک حرکت انحرافی در اون حرکت مردمی ایجاد بکنه که مسیر رو از به طرف انقلاب رفتن دور بکنه، به طرف اصلاحات ببره. ولی خب مردم ما در همون وهله اول در تابستان دو سال پیش حواسشون جمع بود و بعد از مدتی که به خیابان اومدن شعارهای خودشون رو میدادن و در اون لحظه این سازمان اوت شد، خود به خود ساکت شد، چون در اون مقامی نیستش که حمایت بکنه از حرکت‌های مردمی، باید قبل از اینکه حالت انقلاب پیش بیاد فقط فعال باشه. در زمانی که این اتفاق افتاد، مردم به کوچه اومدن، خب همه یادتون هست چه اتفاقاتی افتاده بود و کار این جنبش نمی‌گرفت، برای اینکه این رو دوباره سر زبونا بندازن رژیم وارد یک سری سناریو سازی شد. در سناریو اول این بودش که نوک حمله طرف موسوی و کروبی بود، ولی خب واقعا برای کسی براشد قابل قبول کردن نبود، چون این دو نفر که میگفتن ما مورد ظلم حکومت قرار گرفتیم، خودشون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودن، سازمانی که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی تمام تصمیمات داخل جمهوری اسلامی رو میگیره، تمام قراردادها رو امضا میکنه، تمام قانونها رو مینویسه که بعداً نماینده‌ها به صورت تصنعی بهش رأی میدن که یه حالت جمهوری بهش بدن، یعنی منتخب مردم بودن و از این حرف. و در زمانی که اینها میگفتن ما در اذیت میشیم، اونجا نشسته بودن و تصمیم‌ها رو میگرفتن. در نهایت کاری که کردن فقط اومدن اسم و لیست ها رو روی سایت این سازمان بعد از چند ماه دستکاری کردن و حضور کروبی رو حذف کردن. صفحه بیوگرافی موسوی هم دیگه پیدا نمیشه اون صفحه. به هر حال این سناریو موفقیت آمیز نبود و جمهوری اسلامی چون واقعا احتیاج داشت که این اپوزیسیون تقلبی رو جا بندازه، داستان رو عوض کرد و اومد سناریوی حمله به طرفداران بینام و نشان این اپوزیسیون رو مطرح کرد، اون داستان کهریزک، داستان تجاوزها. ولی در نهایت وقتی که کار بالا گرفت، یه دهی آمدن گفتن خب حالا اسما رو معرفی کنین، کی تجاوز میکرده، کی دستور داده، خودشون سرتن با هوا بردن و همین کروبی که این داستان رو شروع کرده بود که خودش رو سر زبونا بندازه، اومد گفت نه دروغ بوده، سر من کلاه گذاشتن، یا اینکه من هیچ وقت از این حرفا نزدم و سر تای قضیه رو هم آوردن. بعد رفتن دنبال این که بگن طرفداران جنبش سبز محاکمه شدن و محکوم به اعدام شدن، ولی باز هم زمانی که موعد میرسید اینهایی رو که وابسته به نظام بودن هیچ کدومشون خطری متوجهشون نشد، اغلبم حبسشون غیر تعزیری بود و بیرون می اومدن و در نهایت جایی که اینها رو به دار بزنه مخالفین واقعی رو از جمله وطن پرستان و طرفداران پادشاهی رو رژیم زیاد دار زد. تمامی اینها در واقع کمک کرد که آبروی این اپوزیسیون تقلبی، تنها جوکر رژیم برای اینکه بتونه بازی رو عوض بکنه بره. این رفتن آبروی این جنبش سبز باعث شدش که اون افرادی که عضو دفتر تحکیم وحدت هستن خودشون احساس خطر بکنن در جامعه، و اینها هم در روز 16 آذر پارسال به کلی این برنامه رو بایکوت کردن و تظاهرات 16 آذر که سالهای گذشته حدود شاید بین 1000-1500 نفر از اینا رو جمع میکرد، فقط 100 نفرشون رو جمع کرد، به صورتی که رژیم اومد و با مطرح کردن اینکه هوا آلوده بوده توجیه کرد، هم از راه خودش هم از راه اپوزیسیون تقلبی، عدم حضور مردم رو. ولی بعدن واقعا نتیجه گیری که از طرف این اپوزیسیون تقلبی شد این که شکست خورده و بعد از 16 آذر دیگه سر و صدایی از اینها در نیامد. دو ماه بعد، چند روز قبل از 22 بهمن، سالروز انقلاب اسلامی، پاسداران در سالروز پیوستن همافران به خمینی شرکت نکردند و در واقع اعلام میکردند که به رژیم پشت کردند. بلافاصله قبل از اینکه حتی روز 22 بهمن همین تکرار بشه، بلافاصله کروبی یعنی اپوزیسیون تقلبی وارد صحنه شد، فراخوان داد که اگر حرکتی شد، اگر مردم در اثر دیدن این عدم همکاری پاسداران با رژیم به صحنه اومدن، با فراخوان کروبی تقریبا حضورشون به نفع این اپوزیسیون تقلبی تموم بشه که یا اینا بتونن بیان شعارها رو توش نظر بدن، یا اینکه اگر نشه حداقل موسوی و کروبی در مقام رهبران دولت موقت آینده قرار بگیرن و اونجا کمک کنن که دوستان دیگر رو از مرگ حتمی نجات بدن. برای همین در ما دیدیم در اون روزهای بعد از 22 بهمن بودش، اومدن خیلی از کروبی زیده، کروبی حمله شده، حسن خانگی اینا، تمامی اینها باز نتیجه نداد. در نهایت رژیم این رو ول کرد، رفت سراغ یک از سناریوهای دیگرش که حمله به یا حالت قربانی دادن به طرفداران بینام و نشان جنبش سبز، که باز هم اینا نتیجه نداد. یادتون هست عکس جوونی رو پخش کرده بودن که مثلا بارای چرخسخال رفته و از این حرفا، که واقعا مسخره بود، چون که خب هر کسی که بخواد از این کارا بکنه پلیس رو میگیردش، سب نمی کنن که بره اون بارا بعد فیلمش ازش بگیرن و همینجا پخش بکنن. به هر حال مردم حرکتی نکردن و ولی در خودشون بعد از گذشت یک ماه در 24 به مناسبت سالروز تولد رضا شاه کبیر و در این حال چهارشنبه سوری به خیابان آمدن، تمام شب و رقصیدن، دور هم جمع بودن در مقابل تصمیم رژیم نافرمانی مدنی کرده بودند. و اتفاق جالبی که افتاد این که سپاه پاسداران وارد صحنه نشد مردم رو متفرق بکنه، و جامعه ایرانی و ایران در یک موقعیت ما قبل از انقلابی قرار گرفت. ولی در نهایت چون که در از طرف خارج حمایتی از اپوزیسیون واقعی نمیشه، کاری واقعا پا نگرفت. ولی در اون موقعیت به هر حال برای رژیم چیزی مهرز بود که ممکنه همچه اتفاقی بیفته، هرچند که خارجی ها نمیخوان، و واقعا خودش در موقعیتی قرار گرفته بود که درست قبل از قیام مردم در تابستان دو سال پیش بود. برای همین این اپوزیسیون تقلبی و دیگه کارآمدی نداشت، نمیتونست تو صحنه باشه، چون اگر تو صحنه بود در اون مقامی که هست و اون بازی که میکنه میشد جزی از حمایت و تشویق مردم به حرکت و قیام و شورش علیه رژیم. این حالتی که پیش اومده بود که از یک طرف حالت انقلابی وجود داشت، از طرف دیگه رژیم نمیتونست بره این اپوزیسیون تقلبی رو ازش استفاده بکنه، این در وجود طرفداران رژیم وحشت انداخت و همونجور که یادتون هست اونایی که پول و پلهی دارن شروع کردن به خریدن طلا و دلار که فرار خودشون رو آماده بکنن. رژیم در یک موقعیت فوق‌العاده‌ای قرار گرفته بود که براش راه حلی پیش بینی نکرده بود و این باعث وحشت بیشتر طرفداران شد و در اون مدت هر چه سعی کرد که تظاهراتی تشکیل بده که اظهار قدرت بکنه، تعداد شرکت کنندگان کمتر و کمتر میشد هر هفته و بیشترین طرفدار آخرین طرفدارانش تقریبا علاقمند به فرار بودند و نه ماندن در کنار رژیم برای حفظ رژیم. در اون لحظه رژیم برای اینکه جلوی این خونریزی داخلی خودش رو بگیره اومد فشار رو گذاشت روی اینایی که طلا می‌خریدن و بعد واقعا بعد از یکی دو هفته دید فایده نداره، چون اینا طرفداراش هستن، نباید اینا رو دلشون رو بشکنه و فشار رو گذاشت روی پاسداران که در اثر عدم حضورشون این حالت رو پیش آورده بودن، ولی هر چه فشار آورد فایده نداشت، به صورتی که در نهایت در اوایل اردیبهشت برای این که موفق نشده بود اینها رو از مردم دور کنه سعی کرد با مطرح کردن این که پاسداران با حمایت احمدی نژاد میخوان یک حکومت اسلامی دیگری بیارن سر کار مردم رو از اینها دور بکنه، ولی در نهایت پاسداران هیچ حمایتی از احمدی نژاد نشان ندادن و در تظاهرات بیشتری هم شرکت نکردن و ثابت کردن که در کنار مردم هستن. دوباره بعد از یک ماهی که گذشت رژیم در حالت به اصطلاح ما قبل از انقلابی قرار گرفت، به خصوص که در حوالی تابستان اتفاقاتی که افتاده در رابطه با قیام مردم در تابستان دو سال پیش موقعیت انقلابی رو شدیدتر میکنه. در این لحظه باید دوباره میرفت سراغ اپوزیسیون تقلبیش که به پر وسط میدون و بازی رو در دست بگیره قبل از اینکه مردم به صحنه بیان. ولی مشکل بزرگ رژیم این بودش که چجوری این اپوزیسیونی رو که هیچ وقت موفق نشده مردم رو به کوچه بیاره موفق بشه مردمی رو در کنارش قرار بده و بتونه بازی رو ببره، و واقعا این برای خود ما هم عجیب بود و جواب این رو رژیم هفته گذشته به ما داد در زمانی که احمدی نژاد برای یک دونه تأسیس برای افتتاح یک پالایشگاه رفته بود به جنوب و اونجا آتش گرفت، تقریبا ثابت شد که این آتش سوزی در اثر این بوده که مسئولین در محل نبودن، یعنی صنعت نفت در حال اعتصابه، یهود رژیم میاد و اعلام میکنه که ناصر حجازی یک قهرمان محبوب در بیمارستان به دلیل سرطان مرده بلافاصله، در حالی که ما گفتیم که این سرطان رو این شخص برش غلبه کرده بود و به دلیل یک مرض غیر کشندهی در بیمارستان بود که حتی اون مرض هم امروز برای ما میتونه سوال انگیز باشه، یه چیزی داده بودن شاید این خورده بوده حالش به هم خورده بوده برده بودنش بیمارستان که در واقع از این بعد باید اسمش گذاشت قتلگاه. به هر حال بلافاصله بعد از اینکه ناصر حجازی از دنیا میره اپوزیسیون تقلبی وابسته به رژیم وارد صحنه میشه، میگه این عضو طرفدار من بوده و مردم به کوچه بیاید به یاد این قهرمان که در مقابل نظام ایستاده بود. که در واقع خب هدف ساده بوده، میخواستن به این بهانه مردم رو به کوچه بکشن و یک پایگاه، یک ویترین طرفداری برای جنبش سبز درست کنن که این جنبش سبز از اون بعد بتونه در صحنه حاضر باشه و اگر اتفاقی افتاد جزء مدیران بازی باشه و برنامه رو به از راه انقلاب به طرف اصلاحات ببره یا حداقل اهالی رژیم رو نجات بده. ولی از اونجایی که خود رژیم اطمینان نداشت که مردم باور بکنن، برای اینکه اینا باور بکنن هر روز میومد و در هفته پیش اشاره کردیم، هی میگفت این جمع شدن میشه یا بعد میگفت نمیشه، که میخواست واقعا اینا رو کفری بکنه، مردم بگن برای اینکه تو دهن رژیم بزنیم ما حتما میریم. و در نهایت اجازه رو داد در استادیوم 100,000 نفری که 100,000 نفر رو به اونجا بیاره، ولی همونجور که عکسانشون میدن جمعیت چندانی نبوده و فقط اون کسانی که هر هفته بلیت مسابقه رو میخرن و فوتبال رو در استادیوم تماشا میکنن اونها اونجا بودن و اونها هم اونجور که رژیم انتظار داشت عمل نکردن. وقتی که عده الله اکبر میگفتن یا شعار موسوی میدادن اینا هو میکردن و بعدم بعد از این که مراسم تموم شد متفرق شدن و به گورستان، جایی که رژیم دوربینا رو آماده گذاشته بود که بهره برداری بکنه، نرفتن. و در واقع میشه گفت اولین تلاش جمهوری اسلامی برای سرپا کردن، بیدار کردن روپوژین تقلبیش یک شکست بود و فقط ثابت کرد که اینا چقدر بیرحمن که میتونن حتی یه آدمی رو که مردم دوست دارن بکشن که به این وسیله طرفداران اون رو به خیابان بیارن و از این برنامه بهره برداری بکنن. ولی واقعا نمیشه گفتش که رژیم میتونه وقفه ایجاد کنه در تلاشش برای بیدار کردن این اپوزیسیون، چون موقعیتش فوق‌العاده بحرانیه و همونجور گفتم باید کاری بکنه این عنصر نجات رو بیدار بکنه قبل از اینکه موقعیت فوق‌العاده پیش بیاد. در برنامه هفته گذشته خودم من گفتم که این مسئله که رژیم احتیاج داره آدم‌ها رو به کوچه بیاره، این مسئله رو مطرح میکنه که بسیاری آدم‌های اسم و رسم‌دار رو که کمابیش دور این رژیم میچرخند یا به هر حال در گذشته اسمی داشتن، اینها رو بکشه که از این راه بتونه مردمی رو به خیابان بیاره و قبل از اینکه بیانم این اپوزیسیون فراخوان بده که خود به خود مردم زیر پرچم این اپوزیسیون تقلبه. و ولی در عوض این که یک شخصیت محبوبی نفته اسمش سر زبونا باشه و کشته شده باشه، رژیم میاد و اومده و اسم حاله صحابی رو آورده که دختر عزت الله صحابی از یاران بازرگانه و در کنار این مسئله یک زن بسیار عقب مانده فکری، طرفدار شیرین عبادی، طرفدار انقلاب اسلامی و واقعا اون نه اون چیزی که بتونه مردم رو دور خودش توی کوچه بیاره. و این برای من بسیار جالب بودش که چرا رژیم اومده همچین آدم به اصطلاح نامردمی رو برداشته روش تبلیغ میکنه. و با یک دقت بیشتری دیدم که موقعیتی که در این هفته داشته با موقعیت هفته گذشته متفاوت بوده. در هفته گذشته رژیم ترسش این بوده که مردم متوجه بشن صنعت نفت در اعتصاب و خود مردم تهران به خصوص بازاریا دست به اعتصاب بزنن و در این موقعیت باید نیروهای خودش رو در صحنه حاضر میکرده که به محض اینکه اتفاقی بیفته اینها در میدون باشن و بازی رو در دست بگیرن. در این هفته اون اتفاقی که رژیم میترسید بیفته، یعنی اعتصاب، پیش نیامد. حالا ممکنه هم ربط داشته باشه این مسئله که بازار رو دوباره آتیش زدن و قسمت بسیاریش به کاملا سوخت و از بین رفت. ولی چیزی که هست اینه که در این هفته یک مشکل دیگری رژیم داره و یک ترس دیگری، و اون در رابطه با سالروز مرگ خمینیه که در روز جمعه 13 خرداد خواهد بود. ترس رژیم از این بوده که مردم در اون شب یا شب قبلش که همین خود امشب ما باشه به پشت بوما برن و شعار مرگ بر خمینی سر بدن، و باید کاری میکرده که اپوزیسیون رو یا مردم ایران رو عاشق اسلام و اسلامی نشون میداده، و برای همین بوده که اومده تبلیغات رو معطوف یک شخصیت اسلامی کرده مثل این خانم حاله صحابی، و تمامی داستانی هم که در مورد به اصطلاح کشته شدنش در مطبوعات خودش و جای دیگه نوشتن همه رنگ و بوی اسلامی داره. اول این که همه نوشتن این خانم شهید شد، بعد گفتن که در زمانی که میخواسته به پیکر پدرش رو تشییع کنه مورد حمله قرار گرفته و فریاد میزده. آخه اینجور چجور اسلامیه؟ اسلام همچی چیزی نیست. و اونها گوش نمی کردن به حرفش، این رو زیر مشت و لگد گرفتن، این با صورت به زمین خورده، حالش بد شده. به گفته رادیو فردا با سر و صورت خونین سوار ماشین شده و در بیمارستان اونجا میمیره. در جای دیگه نوشتن احمد منتظری حضور داشته، خیلی ناراحت شده، گفته من میخواستم نماز بخونم روی میت، این نتونستم بخونم، این راه رسم اسلام نیست، ما طرفداران آزادی اسلام رو دوست داریم. و این داستان یک سری اطلاعاتی هم که در مسیر محبوب بودن سازمان سبز بوده اون وسط چپوندن، به این صورت که طرفداران این جنبش گفتن 30 نفر از ما از جمله حبیب الله پیمان در حین کشمکش کتک خوردن و بازداشت شدن، ولی جو رسانه مهر که در زیر نظر سید مهدی خاموشی مسئول تبلیغات رژیمه گفته نه همچیزی نبوده، اینا 600 نفر اونجا جمع شده بودن، خیلی هم خوب برگزار شده و دعوایی نبوده. بعد اونا آمدن جواب دادن نه 600 نفر نبوده، هزاران نفر بودن و خیلی هم بد برگزار شده. چیزی که برای من جالب بود طبق معمول اینه که ببینم عکسی از این داستان وجود داره یا نه، و خوشبختانه عکسی یاد بود و دو تا ویدیو وجود داره و اینا رو من نگاه کردم، و اولین چیزی که دیدم اینه که تصویر به اصطلاح جسد حاله صحابی هیچ جای صورتش جای خون مردگی وجود نداره، هیچ جای صورتش جای بریدگی وجود نداره، یعنی این که هیچ لگدی به صورت یا به یا چکی حتی به این خانوم نخورده، و اون داستانی که لگد میزدن از سر و سینش خون میریخت همه دروغ، حتی لباسش خونی نشده بوده. حالا عکس دومی که وجود داره اینه که ویدیو از محل وجود داره، این ویدیو به وسیله اون سازمان فریدام مسنجر سخنگوی یوتیوبی سبز هاست که در اونجا حدود 20 نفر واستادن. خبرگزاری مهرم که عکس گرفتن رو هم رفته میشه گفت 30 نفر واستادن، یعنی 600 نفر نبودن و یک تعداد قلیلی بودن مثل همیشه در این برنامه های جنبش سبز. از جمله عکس این حبیب الله پیمان هم اونجا هست و بغل بقیه واستاده، لباسش هم نخونینه، موهاش هم آشفته نیست، حالش هم مثل همه است. خب هم غصه داشته، رفیقش اونجا بوده کشته شد. جدا از این مسئله در عکس های خبرگزاری مصر یه عده قرآن دستشون دارن میخونن، در اون ویدیویی هم که باز هم از طرف همون فریدام مسنجر هست در اونجا جماعت دارن روزه میخونن و اون مسئله که مسائل اسلامی اجرا نشده اون هم دروغ بوده و اینا همه اجرا شده. رو هم رفته اگر به عکس ها نگاه کنیم و به اون داستانهایی که در موردش پرداخته شد علت مرگ معلوم نیست. حتی من امروز پس از اینکه تمامی نتیجه‌مو گرفتم، حتی با تصاویر جدیدی که پیدا کردم، حتی مرگ هم تو شک وجود داره. به هر حال موقعی که مقاله رو نوشتم فکر میکردم که به هر حال این رو کشتن یا خودش مرده و میخوان بهره برداری ازش بکنن. اصولا مسئله حمله و کتک کاری که اون که اصلا یک دروغ بوده، و تعداد این شرکت کنندگان و همه اینا حاکی از اینه که یک تظاهرات کاملا عادی اپوزیسیون تقلبی بوده، یک حرکت بسیار بی سر و ته با حضور تعداد بسیار کمی آدم که اغلبشون هم سیاهی لشکر طرفدار رژیم هست. اگر بخوایم روی حالت اصلی، یعنی دلیل اصلی یا تحولی که در رفتار جنبش سبز و استفاده از این قتل یا از این مردن این شخص استفاده کنیم، چیزی که جالبه اینه که برای دفعه اولین بار قهرمان صحنه سازی و به اصطلاح کشته شدن به وجود آمدن یک شهید، یک همکار رژیم و نه یک عضو ناشناس و تخیلی یا یک مخالف واقعی که دارش بزن. دفعه اولی که رژیم میاد و این مسخره بازی رو که درست کرده و صحنه سازی که نشون بده جنبش سبز مخالفتی با رژیم داره رو با یکی از همکاران رژیم اجرا کرده، که یک میشه گفت ما وارد یک فاز جدیدی شدیم که در این فاز اونایی که کله گنده‌های رژیم هستن حاضرن همکاران خودشون رو فدا بکنن که مردم باور بکنن که این جنبش سبز مالیه و بیان زیر پرچمش که اینا بتونن بازی رو در دست بگیرن. در واقع میشه گفتش که ماهیای گنده دارن ماهیای کوچیک رو میخورن که زنده بمانن، و این فکر کنم یک تحول فوق‌العاده‌ای باشه. اونایی که زیر دست هستن و در مقامی هستن که رژیم اینا رو شهید بکنه که به برنامه‌اش برسه، فکر کنم در فکر فرار بیفتن یا در فکر ضربه زدن به سران رژیم، که در واقع میشه گفت به این دو دلیل یک تحولی که اتفاق افتاده، یک تحول بسیار جالب و بسیار مفید برای اپوزیسیون خواهد بود، و در زمانی که مردم در داخل حمایتی از خارج دریافت نمی کنن که قوت قلب بگیرن، خود رژیم داره ریشه های خودش رو میزنه و امیدوارم همینجور ادامه بده. و تمامی اینا رو ما مدیون یک چیز هستیم و اونی که سپاه پاسداران در دولت شرکت نمی کنن و به رژیم پشت کردن. امیدوارم که این ادامه بدن به این فعالیت ملی و با تمام کمبود امکاناتی که اپوزیسیون داره، با تمام کمبود امکاناتی که مخالفین واقعی دارن، خود رژیم رو مجبور به کارهایی بکنیم که از داخل متلاشی بشه.
آقای کاوه، من اینطوری که دارم میبینم، پس دو تا جبهه در داخل، یه جبهه مسلماً داره میره طرف انگلیس، یه جبهه طرف امریکا، دارن کارایی رو انجام میدن که اونا بهشون راه بدن. حالا همونطور که شما میگی ماهی بزرگ و ماهی کوچیکا رو دارن میخورن، حتی دارن هزینه جانی وابستگان خودشون هم میذارن. در هر دو گروه که زیر چتر همین رژیم و قانون اساسی است، همین رژیمه، فرمولشون فقط ناآرامی است. من نمیدونم چه مسئله ایه که اینا همش میخوان این کشور شلوغ باشه. البته با تجربه میبینم با شلوغی مثلا مثل جنگ ایران و عراق، اینا کرسی خودشون رو گذاشتن زمین و الان هم باز احتیاج به شلوغی دارن. این موردایی که شما دارین میفرمایین همش معنای کار اینا رو اگر بخوایم مساوی بذاریم جلوش، اینا حل مسئلهش دنبال ناآرامی و زد و خورد و ریختن بیرون و شعار مردم و جمعیت هستن که این وضعیت ملی که مردم مقاومت مدنی دارن میکنن، اعتصاب دارن میکنن، نافرمانی دارن میکنن، اونو میخواد به راه دیگه‌ای بکشونه. من اینطوری دارم فکر میکنم. خواهش میکنم.
ببینید وقتی که رژیم کارش صحیح نباشه، وقتی برنامه درست حسابی نداشته باشه، وقتی که واقعا سیستمی باشه که از داخل قفل شده باشه، فقط در کارهای نمایشی میتونه بره. خودش وقتی که واقعی در یک رژیم واقعی، در یک رژیمی که حالا چه دموکراتیک باشه چه نباشه، به هر حال اگر واقعیتی باشه، رژیم معمولی باشه، به هر حال تحولاتی درش ایجاد میشه، یه دی سر کار میان، اشتباه میکنن، مجبورن برن کنار، یه دی دیگه میان سر کار. حالا در خیلی مملکت ها از راه انتخابات، جای دیگه به هر حال مردم میان به کوچه و رئیس اصلی مملکت میبینه که اون نخست وزیر، اون وزیر خوب کار نکرده، اینا رو میذاره کنار و یه سیاست جدیدی میاد سر کار. ولی در جمهوری اسلامی 20 نفر هستن که قدرت رو در مجمع تشکیل مسئله نظام در دست گرفتن. برنامه هاشون همینه که سر کار باشن، جیباشون رو پر بکنن. هیچ برنامه جدیدی، هیچ هدفی برای مملکت ندارن، من برای خودشون دارن. در این صورت تنها کاری که میتونن نشون بدن برای اینکه تحولات ایجاد کنن، تحولات مصنوعی با تشنج‌های مصنوعی و یه آدمی مثل خاتمی که نوچه رفسنجانی بوده میره، یه نوچه دیگرش به اسم احمدی نژاد میاد سر کار. حالا این احمدی نژاد بیفته، رفسنجانی قدرت شو از دست داده در مجمع تصویب مصلحت نظام، لاریجانی میاد یا یکی از نوچاش، ولی بازی عوض نمیشه که اون حضور مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر سوال بره، اون باندی که اونجا دارن میخورن از سوال بره، زیر سوال بره و بخور بخور این از زیر سوال بره. برای همین همش در داخل جمهوری اسلامی دنبال صحنه سازی و نمایشن. در خارج از مملکت هم که انگلیس ها حامی این رژیم هستن، آمریکایی هم که میخوان قدرت رو در دست بگیرن، نمیخوان که نظام عوض بشه، میخوان آدم های خودشون رو بذارن. اونها هم دنبال تشنج سطحی هستن برای انقلاب های رنگی سطحی و واقع کسی هدفی دنبال مردم نداره. من تنها واقعا چه جالبی که میبینم اینه که در حالت حاضر این کسانی که عضو سپاه پاسداران بودن به یک بیداری رسیدن و با رژیم فاصله گرفتن و تبدیل به یک عنصری شدن که در نه در بازی جمهوری اسلامی میتونه نقشی داشته باشه به عنوان همکار اینا، نه در بازی های ابرقدرت های خارجی. برای همین واقعا مثل اینجا یه اصطلاحی دارن در فرانسه، میگن یک دانه شن بوده که وارد سیستم چرخدنده موتور شده و یا همه سیستم رو از کار میندازه. و امروز ما در با سپاه پاسداران این حالت رو داریم. امیدوارم که مردم هم دست به اعتراضات ضد جمهوری اسلامی، اعتراضات اعتصابی بزنن، تعداد دانه های شن رو در داخل این سیستمی که مورد علاقه همه هست زیاد بکنن و سیستم رو تقریبا به روغن سوزی و توقف بندازن.
دقیقا، چون ببینید شما تو صحبتاتون فرمودی که اینا دارن داد میزنن این اسلام واقعی نیست، در حقیقت دارن همون اسلام امریکایی که داره اعلام میکنه و اون اسلام یا مسیحیت یا هر دینی که در هر جایی تو هر کشوری دارن داد میزنن، فقط میخوان دست از سر مردم اون قوانین وردارن و خودشون کار خودشون انجام بدن، یعنی دیگه قوانین دینی رو سر اون مردم نیارن. و اینجا جمله این اسلام اون اسلام نیست، خب این یه چیز واضحیه میون ذهن تمام مردم اونه که دین اسلامو دارن، خبر داشتن، مخصوصا توی زمان پهلوی اینو دیدن که دین کاری به مردم نداشته، اینا اومدن استفاده کردن. و من اون استفاده دینی رو حتی در اونجایی که در پارسال بود میدیدم خانوما رو اونطور برای حجاب اذیت میکنن، فکر این روزا رو کرده بودم که اینا درن هی این سخت میگیرن به مردم، آدم به دار میزنن، دست قطع میکنن، هی بگن قوانین دینیه که آخر سرش بیان داد بزنن، بگن آقا این اسلام این نیست، اسلام اینه که کاری نداشته باشه بره کنار. یعنی همون اصلاحات، اصلاحات منظورش اینه که قوانین دینی رو از روی مردم بردارن، ولی اقتصاد همون نیست که فعلا هست، من اینطور دارم میبینم.
ببینید واقعا چیز گرفت اینه که خب آمریکا که این حکومت اسلامی در ایران آورد، نه آشه اسلام که نبود، این میخواست استفاده کنه از خشونت جهادگرایان برای اینکه بره آسیای مرکزی رو که اون موقع دست روس ها بود از دستشون در بیاره. و امروز هم همونه برنامه، یعنی که باید حکومت در ایران باشه اسلامی بمونه، اینا بتونن اون اهداف شلوغ بازی منطقه ایشون رو داشته باشن. ولی مشکلی که داره اینه که خب مردم آمریکا براشون زننده است که آمریکا حامی یه عده باشه که ریششون تا نافشونه، یه خنجر هم به کمرشون. برای همینه که باید بیان بگن که نه نه نه، اسلام چیز خوبیه، اسلام برای آزادی زن اومده، اصلا اسلام یعنی آزادی زن، آزادی همه، و یک وچه آبرومندانه بهش بدن. ولی وچه آبرومندانه فقط در بیان میتونه باشه، چون وگرنه یک حکومتی که قوانین شر رو اجرا نکنه نمیتونه فرماندهی بکنه نیروهای جهادی رو در مناطق که آمریکا میخواد شلوغ بشه. یعنی که این کم که ما فکر کنیم اگر سیستم آمریکایی بیاد میشه توش زندگی کرد، یک فکر واهیه. فعلا که در یک فازی هستیم مثل فاز نامزدبازی، در فاز نامزدبازی خب هیچکی نمیاد ایراداش به اونی چی بگه. خانم هم میگه من اینقدر دوستت دارم که هر روز واسه غذا میپزم، از سر کار اومدم همیشه میکنم، پسرم میگه من واسه کادو میخرم اینا، بعد که خرجش از پول گذشت هر کدوم یک کار دیگه میکنم. اینا هم الان در فعلا در فاز نامزد بازیه که میگن بله ما بیایم قانون شرع اجرا نمیشه و از این حرفا. ولی وقتی که بیان و همه سر کار باشن و همه با هم موافق باشن و همه لیبل یا مارک دموکرات بودن از طرف آمریکا دریافت بکنن، در داخل هر کاری که بخوان میتونن بکنن و هر کاری که بخوان خواهند کرد، و دوباره دنبال اجرای اسلام خواهند رفت، برای اینکه هدفشون اینه که مملکت ایران در مقام این باشه که بتونه به مسلمانان همسایه بگه شما قیام بکنید به عنوان حامی اسلام. اگر در مقامی که باشه که قوانین لایک یا سکولار رو اجرا بکنه که نمیتونه به عنوان رهبر مسلمانان صحبت بکنه. برای واقعا نباید گول خورد، الان در یک فاز دروغینی هستیم، همون صورتی که وقتی خمینی میخواست بیاد چقدر دروغ مروغ گفت، بعد که اومد خریش از پول گذشت کارهای دیگر کرد. این هم همون برنامه ها خواهد شد. و یادتون باشه همون موقعی که خمینی این کارها رو میکرد، موقعی که انقلاب شد و ریختن مثلا فاحشه ها رو آتیش دادن، بعد سنگ سار رو شروع کردن، همین دار دسته ملی مذهبی ها هیچی نمیگفتن، برشون مهم نبود، چون در اون موقع فکر میکردن که خودشون سر کارن. الان یکم صحبتشون عوض شده، ولی وقتی که دوباره بیان سر کار باید بر میگردیم به همون روزهای انقلابی اسلامی وحشتناک که باعث مرگ بسیاری از هموطنان شد و بدبختی کل ملت ایران.
این مسئله البته من تو امریکا هم دارم میبینم آقای فاقه، که دو قدرت در امریکا، یکیشون اسلامیه با آرم روسری رو داره پشتیبانی میکنه، یکیشون اسلامیه بدون روسری رو. یعنی فعلا در جبهه این دولت فعلی امریکا دموکرات ها دنبال اسلامی هستن که روسری نداره، ولی جبهه مقابلشون که بیشتر این رادیو تلویزیون ها رو دارن ساپورت میکنن، همه اینا با روسری در کار دارن. و اگه یادتون باشه به محض این که این ندا داشت میترکید توی جهان و امریکا هم میخواست ازش استفاده کنه، اینا اومدن مجسمه ای رو ساختن از این که روسری سرش بود و تلویزیون فارس اصلا همیشه اون جلو بود، هست چی هم هر کی میگو اصلا محل نمیگذاشتن. و کارهایی هم که الان دارن این جبهه تلویزیون های فارسی انجام میدن جبهه اسلامی روسری هستن. مثلا من آگهی دارم میدم، آگهی پیشاهنگی، که این آگهی تو خارج بین جوانان خارج دارم زندگی میکنم، از دختر پسرهایی که تو خارج هستن این آگهی درست شده به عنوان پیشاهنگی آینده ایران. میبینیم دخترها روسری سرشون، در حالت روسری ملایم، و این آگهی فقط داره از تلویزیونی که از انگلستان پخش میشه، من و تو پخش میشه. این تلویزیون هم بعد از اینکه جمعیت رو به طرف خود جلب کرد، از قراری اینطور که اعلام کرده از هفته دیگه برنامه هاش عوض میشه و یک سیستم دیگری میشه. چرا؟ چون برنامه های سرگرم کننده و اطلاعات نمیدونم داکومنتری ها جمعیت زیادی رو به خودش جمع کرده و حالا یه سیستم دیگری رو شروع کرد که از جمله یکی همین آگهی خدمت رو عرض میکنم روسری و فیلم های ایرانی روسری به سر رو داره با زیرنویس انگلیسی پخش میکنه. یعنی الان میبینم همه اون چیزایی که نگرانی من یکی بود نسبت به ایرانی که نمیشه گفت، نسبت به این افغانیایی که فارسی زبان هستن ولی میگن ما ایرانی هستیم، 40 سال هم تو ایران بودیم، یه افغانی میتونه بیاد این کارا رو بکنه نسبت به فرهنگ خود ایران. یعنی ما فرهنگ ایرانیمون مدعی هستیم که فرهنگمون ایرانیه، شرم آوره که بیان با روسری و دین تو فرهنگ نفوذ بکنیم و هی بگیم ایرانی هستیم. من هم اسم این تلویزیون ها رو از جمع تمام مجری هاشون رو، مثلا آقای مهبودی رو من یه افغانی میدونم، هر شخصیتی که توی هر تلویزیونی راجبه فرهنگ من شما داره مقابله میکنه، فرهنگ ما رو به چدور میکشونه، به روسری میکشونه، به دین داره میکشونه، من اینا رو افغانی میدونم که فارسی بلدن صحبت کنم. باش
ببینید، این مسئله که شما اشاره کردین تلویزیون ها با روسری یا بیروسری، ببینید در مرحله اول در سال 1357 آمریکا میخواست در ایران انقلاب اسلامی صادر بکنه که جزء برنامه نهضت آزادی صادر کردن این انقلاب بود و این رو باید از راه پاسداران انقلاب اسلامی میکرد و خب اون برنامه مالید و آمریکا از کار چقدر افتاد. برای همین تا سالها که نتونسته بود دوباره راهی به مدیریت جمهوری اسلامی پیدا کنه، در موقعیتی نبود که این مسئله روسری یا غیر روسری مسئله روزش باشه. الان در واقع چیزی که میشه نگاه کرد این که بازگشت روسری به رسانه هاست، چون آمریکا در اثر این برنامه‌هایی که در شمال آفریقا ایجاد کرده، همون کارهایی رو که در ایران می‌خواسته انجام بده در چندین مملکت دیگه‌ای که باید در اثر ارتشاعات موج که از ایران میومد اسلامی بشن، خودشون اسلامی شدن و موج ایناست که بعد بقیه دنیا رو اسلامی بکنه، بقیه دنیای خاورمیانه اون برا رو. به خاطر همین در حال حاضر این مسئله داشتن روسری جزء مسائل روز آمریکا شده و خواهید دیدش که این مسئله رو با تولید فیلمی که توش زن مسلمان چادری چه میدونم نقشه زن فعال داره چون پلیس عاشق پیشه است جوک میگه هر چی که دوست دارید اینها رو فیلم های تولید خواهند کرد برای تبلیغ که در فکر مردم آمریکایی روسری رو جا بندازن چون الان آمریکا در موقعیتی که بتونه سیستم اسلامی رو کنترل بکنه و این مسئله که در مورد که بعضیا دارن ندارن برای اینکه به هر حال اون نمیتونه اینا یه روزه سر همه چادر بکنن مسئله نیست که چادر سر زنها بکنن مسئله اینکه آمریکایی که سالها با فکر آزادی آزادی زنان تربیت شده قبول بکنه که این چادر این روسری جزوی از آزادیه بعد این رد تلقین بکنن که این تو کلش بره بعدا اون وقت همه اون وقت همه میتونه سرشون بذارن اینجای داستان هست حالا برای این که واقعا در این مورد خیلی صحبت کردیم و ممکنه بازم صحبت باشه من میرم سر مسئله دوم اینه که چند ماه پیش در زمانی که جمهوری اسلامی زیاد شاخشونه میکشید در مقابل آمریکا یا و در همون زمانی که این سپاه پاسداران با رژیم فاصله گرفت حالتی پیش اومد که همونجوری که الان گفتیم مردم بتونن واقعا دست به کاری بذارن و یهو آمریکایی‌ها دستپاچه شدن که ما چیکار بکنیم ما الان اون آدمهایی رو که بتونن بپرن وسط صحنه اونا هم نقش بازی کنن نداریم و شروع کردن رفتن به دنبال مجاهدین خلق و فکر این که از اینها رو تبدیل به اون مخالفین بکنن و این به این سازمان هم اجازه دادن که بره شکایت بکنه از تصمیم سابق دولت‌های سابق آمریکا که این سازمان رو یک سازمان تروریستی اعلام کرده بودن ولی این هفته اتفاق جالبی افتاد تا اونجایی که به من خبر دادن حالا باید بعداً دوباره این رو چک بکنم دادگاه آمریکایی اینها رو شکایت اینها رو قبول نکرد چون که یک آدمی که ما نمیدونیم کیه اومده و یک اطلاعات جدیدی در اختیار قضات گذاشته و اولیش اینه که مجاهدین خلق در برنامه گذاری حمله به سفارت آمریکا در زمان خمینی دست داشتن در حالی که همچنین نبوده اینا جزو بازی نهضت آزادی بودن و در اون مسیر فعالیت میکردن و خبر دومی که غازی رو خیلی اذیت کرده اینی که بهش گفتن که مجاهدین خلق برای صدام دیکتاتور کار میکردن و گفته من نمیدونستم حالا که میدونم امکان نداره اجازه بدم از لیست سازمان های تروریستی در بیارن چون خود صدام یه تروریست دشمن آمریکا بود یعنی که ببینید واقعا به چه سادگی میتونن امید بدن به یک گروهی و بعد بیان درست حرفشون رو عوض بکنن که از این با گوشه چشمی به جمهوری اسلامی نشان بدن این از اتفاقات جالب این هفته بود حالا خواهیم دیدش که این خانم مریم رجوی که میگه رئیس جمهور منتخب ایرانیان شاید درستش بود که رئیس جمهور منتخب 5000 نفر از ایرانیان چگونه به جلز ولز میفته و خواهید دیدش که در فرانسه همین کسایی که همین هفته از این آقای استروسکان دفاع میکردن که جزء جامعه کذب آمریکا هستن چگونه شروع میکنن به بدگویی از مجاهدین خلق که تا هفته پیش ازش خوب میگفتن و این هم جزء اتفاقات جالبه برای قسمت فکر میکنم بسیار خوشایندی برای ایرانی ها باشه که آمریکا حالا چه میخواسته و چه نمیخواسته و هدفش چه بوده این سازمان مجاهدین خلق رو تا حال حاضر کنار گذاشته و چیز جالب ترین مسئله اینی که مزدورانی که از این سازمان تا حدی به صورت نمایشی فاصله گرفتن، مثل اون حسن دایی برای خدمتگذاری یا آمریکا، خواهیم دید که چگونه مثل موش میشینن و لال میشن و حمایتی از همجنسای خودشون نمی کنن. و این میکنم بهترین تبلیغ باشه برای اینکه واقعا نمیشه روی این آدم ها حساب کرد برای دفاع از ایران، نه حتی از همجنسای خودشون هم نمیتونن دفاع بکنن.
خدمت رو عرض کنم آقای کاوه، یه موردایی رو بعضی موقع شما میفرمایید که اینجا شما صحبت شو میکنید و بعد عکس العمل این رژیم رو در مورد این صحبت ها میبینید و الان واقعا این رژیم در حدی هستش که هر گونه صحبتی که به ضررشه بلا فاصله هر جایی بشنوه سعی میکنه اون مسئله رو برطرف کنه. یه موردی بود در مورد آزادی زنان و تسلیم شدن این رژیم در مقابل زنان که مجبور شد به روپوش و روسری بسازه. آقای کاوه، من دو سه مرتبه اینو با صراحت اینجا اعلام کردم که این شکست خورده، تسلیم شده.
بعد
و یه مرتبه نگاه کردم تمام کارمندای زنش که از تلویزیون داخل کشور رو ماهواره پخش میکنه، تلویزیون ملی ایران، اینا رو حالا آورده از روسری و روپوش در آورده، یک عبای زنانه درست کرده و به اون صورت در آورده. و موقعی که من اینو نگاه کردم دیدم چقدر واقعا این رژیم متزلزل شده، از پایه‌هاش ضعیف شده و دیگه هیچ ساپورتی رو نداره که یه آدمی اینجا میشینه میگه اینا تسلیم شدن در مقابل زنا، میاد برعکسش رو انجام میده. و من فکر کنم این کارهایی که اینا دارن انجام میدن الان بدون مشاورت گروه های اطلاعاتی خارجی باشه و این مشاورت داخلی آخوندیه که اینقدر سریع عکس العمل دارن نشون میدن در مقابل صحبت هایی که ایرانی ها در مورد این رژیم دارن انجام میدن. و واقعا این مواردی که الان شما دارید، چه در رجب مجاهدین میگین، چه راجب مریم رجبی میگین، تمام اینا عکس العمل هایی که نشون میدن برای من مساویست با نقطه ضعف اینا در مقابل مردم ایران هستن. شما چی فکر میکنید؟
دقیقا همین. خب آدمی که اصلا برایش مهم نباشه جواب نمیده، یعنی خیلی بالاتر از این مسائل باشه برایش جواب نمیده. اینا در واقع درست شما میگین ضعف رژیم، اینا واقف هستن که مردم دارن چه رسانه‌ای رو گوش میدن. اگر رژیم قدرت داشت میگم اینقدر بگن که بیحال بشن، ولی واقعا وقتی که خودش زور نداره، وقتی که سپاهی نداره که از رژیم دفاع بکنه، میاد و جواب میده. حالا در هفته پیش ما اشاره کرده بودیم به این مسئله که اینها نیروی سپاهی ندارن و اینا، فردای اون روز، یه شنبه بود دیگه، روز دوشنبه رژیم یک رژه ترتیب داده بود با بین در باشگاه تربیت افسران ارتش و سپاه با حضور تمام فرماندهان سپاه و بسیج و ارتش و خامنه‌ای. و چیزی که جالب اینه که ما گفته بودیم اینا نمیتونن جمعیت جمع کنن، جاهای عریض رو نشون بدن، و درست اومدن انگار جواب مار دادن و نشون میدن که داره خامنه‌ای از سپاهی ها که واسطادن به صورت ردیف سان میبینه. و من مخواستم اینو جوابشونش بدم که آقا جان، در دنیای واقعی ارتشیان که جلوی فرمانده قدم میزنن، نه اینکه فرمانده جلوی ارتشیا. وقتی که فرمانده دو قوا نشسته توی غرفه جلوش رد میشن، آدم تصور میکنه که این چندین کیلومتره، ولی وقتی که مردیکه که دو قدم راه میره، نفسش میگیره، داره راه میره جلو سربازا، این نشون میده که شما حدود 200 متر بیشتر سرباز نداشتین بچینین. و اون چیزی که عکسش هست تو تصاویر هست اینه که روی چهار ردیف هم بودن، فاصله سربازا هم همه یه متری هم دیگه است. خب این میشه اون چیزی حدود 200 نفر آدم اونجا بودن. اینها آدم واقعا جدید ندارن. و حتی کار دیگه هم که کرده اینه که تو تصویرها قیافه سربازایی رو که میان از خامنه ای به اصطلاح درجه بگیرن دیده نمیشه، آدم چهره اینا رو نمیبینه، اینا مال کدوم مملکت هستن، ایرانی هستن، مغول هستن، چه میدونم سربستانی هستن یا مال هر جهنم دره دیگه. و من چیز جالبی که میبینم واقعا این رادیو ما موجب این شده که رژیم هر روز بیادش جواب بده و خود این جوابی که میده در واقع همونجور که شما گفتین نشان ضعفشه. اگر جواب نمیداد نشان قدرتش بود، ولی این که واقعا باید ضعفش واقعیه که میاد جواب میده و ضعف اون در تعداد شنوندگان ماست و به هر حال معنی اطلاعاتی که ما در اختیار هموطنان عزیز قرار میدیم.
چون به طور کلی الان در جبهه خارجی هم اون اگر مثال بزنیم مثلا گفتن اژدها چند سر داره، خب دوستان عزیز من تا ایشون در تماس باشن برنامه زنده است. امروز پنجشنبه است، دوم جون، دوازدهم خرداد، ساعت هم فعلا 8:08 انگلستان هست. تا آقای رابم ما به پیوندن یکمی از اون قسمت صبرمون استفاده میکنیم که از مرحله دور نشیم و ایشون با ما باشن که این بحث اژدها را با ایشون در میون بذاریم که
ایشون هم با اطلاع باشن. هنوز موفقیتی در اینجا من نمیبینم از ایشون. من سعی میکنم این کار بکنم. بکنم نمیتونم بگیرم. الو آقای کاوه از اینجا فهم صدای من میشنوید الان دیگه؟
بله.
این مثال زدم که به صورت یک اژدهایی که چند سر داشت از وجود ثروت ایران، لوجستیکی ایران، این رژیم مافیایی کمربند سبز استفاده کرده بود در سوریه، در لبنان، در کشورهای مثل فلسطین، حزب الله، حماس. یک سر این اژدها اونجا هم بود که به طور کلی الان من میبینم این سرا رو اونجا نداره، چون همبستگی حماس و با فلسطینی ها و سوریه در دگرگونی که داره انجام میشه به طور کلی در بیرون هیچ گونه قدرتی نخواهد داشت این رژیم، چون سرش زده شده و فقط منتهی شده به داخل. حالا این خامنه ای داره اونا جلوی اونا رژه میره، من نمیدونم چی رو داره وانمود میکنه، چون اگه قرار بود برای جمعیت داخل کشور باشه چه معنا داشت که این در فیلم رو به بیرون بفرستن. من نمیدونم چی رو داره نشون میده به مردمی که تو سوریه و لبنان و فلسطین هستن یا حتی غزه که ما هنوز هستیم و به ما بپیوندید. اینطور فکر
جدا از این من دوباره اکثر نگاه میکردم، چون بهترین جا خود سایت خامنه‌ای عکس‌های عظیم اونجا پیدا میشه از قیافه‌های این به صدا فارغ التحصیلان دانشگاه افتر یا دانشگاه نه از 3 سالشون نیست یا 5 سالشون هم چی امکان نداره هر جای دنیا باشه نه همه باید جوان باشن 24 سالشون باشه واقعا اینا اون چیزهایی که ادعا میکنن ندارن البته اینا که خود نظام هستن این رو میدونن یعنی نداره ما بهشون بگیم ولی ما این رو میریم عکسش رو پیدا میکنیم و خبر رو در اختیار اونهایی میذاریم که در جریان نیستن و به هر حال چون جزء طبقه هستن که در دسترسی به اینترنت ایران دارن طبقه مرفعی هستن بازاری هستن آدمایی هستن که به هر حال کار شغلی دارن که درآمد دارن دکتر هستن که مهندس هستن ساختمونساز هستن خود سپاهی هستن و تمام اینها در جریان کل واقعیات قرار میگیرن و زیر و مجبور به اکسل عمل میکنن و جواب دادن
چون ببینید من
جواب دیده خلاصتر میشه
ببینید من این مسئله رو که مطرح کردم من کاملا برام این قابل قبوله که تا 7-8 سال پیش حالا یکمی بیشتر در نظر بگیریم مثلا 15 سال پیش اشخاصی از ایرانی ها که مثل فرخزاد در اینجا کشته می شد این معنای خیلی زیادی برای من داشت که در یک کشور پرقدرتی مثلا مثل فرانسه یه نفر بیان یه نفر رو بکشن و هیچ سرصدایی نشه ولی الان هواپیمای این خانم میکل اگه درست بگم در هوا یه بهانه است ولی کشته شدن یه نفر تو کشورشون بهانه نیست من درم این مسئله رژه رفتن این شخص رو اینطور بر خودم برداشت میکنم که مردم داخل کشور میدونن داستان چیه و هزارها نفر اینا رو هم بیارن جلو اونا رژه ببرن براشون تفاوتی نمیکنه چون در خود من اتمسفر هستن و احساس میکنن این کار تبلیغاتی که اینا دارن میکنن در بیرون به خاطر جمعیتی است که اینا با دلارایی که میدادن مثلا تو غزه بابا من یادم نفری 12,000 دلار اینا دادن به اون مردمی که اونجا خونه هاشون خراب شده بود که تو اونجا بمونن و مهاجرت نکنن به مصر و جاهای دیگه به نظر من این رژه فقط گول زدنه چون یه مسئله دیگه یادم افتاد که موقعی که ایران و عراق جنگ داشتن خب من تو کشور بودم تو تهران تلفن‌هایی که از دوستام داشتم از امریکا از اروپا طوری می‌دیدم اینا سوال می‌کنن که فکر کنن می‌کردن که مثلا جبهه توی تمام شهرهای ایرانه در حالی که تمام بدبختی رو داشتن فقط خوزستانی‌ها می‌کشیدن و تهرانی که من بودم داشت کار خوش انجام می‌داد به غیر از اینکه بعضی موقع می‌گفتن هواپیما داره میاد میومد مثلا من بالا یه موشک مینداخت توی خونه و میرفت تموم میشد میرفت ولی میدیدم اونایی که ایرانی هستن در بیرون درن جهنمی کل سطح ایرانو میدیدن که تمام جاش جهنمه به این خاطر میگم اگر این دره اینو نشون میده این رژه رفتن و خامنه‌ای مثلا خامنه‌ای به عنوان ولایت فقیهی که اینا توی این کشورها از بابت این اسم پول و ساپورت و اسلحه می گرفتن من فکر کنم تبلیغاتی است برای ادامه کارهای خودشون توی این کشورها اینطوری فکر می کنم
هر دوش هست من ببینید خیلی که توی تهران نیستن در شهرستان هستن خب با توی رژیم کار می کنن یا برای رژیم کار نمی کنن و دشمنشن برای اونها تبلیغ رژیم تبلیغ رو می کنه که اینا رو بترسیم واقعا این مسئله که تبلیغ داخلی بر ضد حرکت مردم باشه فقط برای خارج نیست، برای خارج هم هست، صورت شما درسته، ولی برای داخل هم وجود داره که مردم رو بپرسونن بگن که سپاه با ما. و اصلا این مسئله یه مشکلی شده، چون که هی باید بیان رو تکرار بکنن، چون که در سیستم جمهوری اسلامی چون خب علاقه ای بوده بین مردم در سالهای گذشته برای اینکه ثابت بکنن مردم اینا دوست دارن، هر چهار روز یک روز رسمی دارن که در اون روز رسمی باید پاسدارا بیان رژه برن، مردم بیان رژه برن، و مردم که سالها نمیان و خب پاسدارا میامدن و الان پاسدارا نمیان و هر روز تاریخی که پیش میاد و اینها حضور ندارن، فردا سوزی باید یک اطلاعات غلطی بده که به مردم رو متقاعد کنه که تنها نشده. چون ببینید این مسئله که صدایی در رسانه های خارجی از جدا شدن پاسدارا نمیاد، خب ما یک رسانه هستیم، این بازدارنده حرکت داخلی، اگر تمامی رسانه ها پاس یعنی خب همه اینا میگفتن، خب معلوم میگفتن به کجا دیگه، اینا نمیگن و مردم واقعا وقتی که همچین میبینن دو حالت پیش میاد، یکی این که خب برهم شک میکنن در حرف و مسئله دیگه جهت اینه که میگن حمایت خارجی نیست، ما چرا بیان خودمون رو به خطر بندازیم برای چیزی حمایت خارجی رو نداریم. و در نهایت همون حالت قیام دو سال پیش پیش میاد، در اون موقعی که مردم اومدن و اینا حسنشون رو کردن. با همه اینا هر چقدر که بگذره و رژیم بی آبرو بشه، موقعیت به طوری پیش میاد که بعد از این مدتی هرچند که حمایت خارجی نباشه یه ممکنه بگم بیرون و کار دسته رژیم بده و این مجبوره که حتی با اینکه حمایت خارجی رو داره برای اینکه کار رو تنظیم بکنه کاملا تبلیغ رو ادامه بده که ما قوی هستیم، ما نیرو داریم، ما استخدام کردیم، همه در خدمت ما، همه در همه وفادار هستن و ادامه بده به این سیستم، چون واقعیت چون نداره هر روزی که جشنی باشه کسی در خیابان نیاد این باید دوباره بیا تبلیغ بکنه. این در واقع نتیجه پشت کردن سپاه به نظام،
پس خودش نشان دهنده ترس. اگر واقعا اینا میخواستن کار عظیمی انجام بدن، کافی بود که ارتش و سپاه و با تانک و وسایلشون ردیف میکردن توی خیابونا برای رژه. اینا حتی میترسن اسلحه بدون فشنگ و دست اینا بدن، حتی میترسن اینا رو با تانک بیارن تو خیابونها، حتی میترسن ماشین های مختلف ارتشی و سپاه و تو خیابون ها با مردم، با این ایرانی هایی که تحت استخدام هستن، به نظر من توی این گروه ارتش و سپاه به هر حال یه کاریست که انجام میگیره، یکی از ادارات دولتیست با یه نقش حساس، اینا اینم میترسن انجام بدن و یه همچی کاری رو نمی کنن. نه به خاطر این که نیان اونا، اینا میترسن اون وسائل رو بدن دست اینا و اینم خیلی خوب یه مسئله است که اگه اینا بخوان فرضاً 100,000 نفر رو بگن بیان رژه بیان انجام بدن، نه تانک باشه، نه حتی مسلسل دستشون باشه، نه تفنگ به کمرشون بسته باشن، این کارم نکردن. به طور کلی ترس همین جمع شدن ایرانی ها، حتی در لباس هم اینا ترسیدن و چون ممکنه در اون روز هم خب مردم بیان شعار بدن که شماها با ما هستی، گل بیارن، یعنی خیلی این مسائل رو به نظر من فکر کردن که یه کمچین قدم زدنی که شما فرمودین و این بابا انجام زده و از این مسائل رو توش ببینیم که داره انجام میشه. و به طور کلی اگر این مثال رو من زدم در این درم میبینم که آمار اینا، جاسوس های اینا داخل کشور متوجه این همبستگی و مخالفت در تمام سطوح کارمندان دولتی حتی لوجستیکی هم شدن و هر لحظه اینا منتظرن مردم به یه بهانه‌ای دست از کار بکشن و اینا رو ول کنن و اینا با این جور بازیایی که دارن میبینن، مخصوصا که میبینم گروه های مختلفی الان در این رادیو تلویزیون ها تنها حرفی که نمیزنن راجع به تحریمه و مقاومت مردم و فلش کردن این رژیم، فقط دارن تشویق میکنن مردم رو که بریزید سر اینا. اگرم میگن نمیگن مثلا بیان یه تظاهرات ضد این رژیم با شعار ضد این رژیم، میگن بیان بریزید مثلا شیشه بشکنید، بریزید سر سپاه، نمیدونم برید رادیو تلویزیون رو بگیرید، که همه اینا به نظر من شعله موندن این رژیم رو داره افزایش میده. ولی کلن تبلیغاتش البته، ولی کلن از نظر من اینا دقیقا میدونن که مردم داخل کشور الان توی چه فازی هستن، توی چه مرحله‌ای هستن که بتونن با یک حرکتی به طور کلی اصلا یهو همه جا رو اعتصاب بکنن و زیر پوشش اعتصاب اینا رو داغون کنن. من به این صورت دارم از برخورد این رژیم دارم میبینم، ولی البته کمک خارجی اینو بعید میدونم، چون به هر حال در انجام این کار حتی یک خبرگزاری خارجی یک کلام کوچیک از هیچ کدوم از این اعتصابات زیادی که مردم دارن انجام میدن، شما الان فرمودین شرکت نفت داخل اعتصاب کرده برای که تو داخل اینا به هم بریزن آدم میکشن، یا اصلا به طور کلی من نمیدونم چطوری شده که دیگه هر کسی فوت میکنه اینا دیگه پرچم هم برمیدارن روی اون جسد میکشن. چه معنایی داره فوت اون شخص با اون پرچم؟ چون تا اینجا که ما یادمونه پرچم رو برای سربازانی که در راه وطن کشته شدن میذارن، کسی که فوت کرده یا مریض بوده از مریضی مرده چرا پرچم میذارن و چرا جمله که شما فرمودید شهید رو استفاده میکنن؟ در صورتی که این باعث برای اشخاصی استفاده بشه که برای دفاع از وطن انجام میگیره، مخصوصا پرچم روی جسد. خواهش میکنم.
بله بله، من دیدم که این جسد این یارو عزت‌الله صحابی هم انداخته بودن که اصلا دشمنی با هر چی ملیگری با همه چی داشت. اون مسئله که شما اشاره کردین که اینا اجازه نمیدن یا حتی میترسن اینا رو با اسلحه بیارن، اون هم صحیحه. البته دوست دارن که سپاهی ها بیان در رژه شرکت بکنن، بیان به همینجوری شرکت بکنن، ولی اینکه با اسلحه بیان نه. و نمونه همین در مسئله شده بهمنه که در اینجا اسلحه دست این سربازایی که حضور دارن نداده بودن و ترسیده بودن که بلکه اینا کار دستشون بدن. در حال مسائل بسیار جالبی اتفاق میفته علفته، حالا هرچند که خارجی هم نگن، ولی این برحال این کاری که من میکنم اینا رو به صورت مستند میبیسم، مثلا همون خبری که در مورد تعداد اعدام ها نوشتم، این هرچند نیومدن جایی بگن که آقا خوب کردی فیان، ولی اینا رو به دردسر انداخت. به صورت که الان معمولا یه هفته است که جمهوری اسلامی چند تا اعدام کرده، در پایان مقاله که نوشته شده دیگه نمیان بنویسن که به حساب ما 130 نفر کشته شده، دیگه چی نمیان. و یک سایت معروف که مال هک تیویستا هستن، اینه که بگیسرن سایت رو، سایت های بقیه رو هک بکنن یا بهشون حمله بکنن، چون که جمعون نبونن، اونها این خبری رو که در مورد تعداد اعدام‌ها در ایران بوده از سایت ما اقتباس کردن. ولی منتها با خود من مشکلی داشتن، با ملی‌گرایی ما مشکل دارن، چون اغلب چپ‌های افراطی هستن، نوشتن به قول تمام سایت های دیگه اینقدر شده. و هم مهم نیستش که بگن مثل ما رو بیارن نگیرن، مهم نیست. مثلا اینه که خبر این که جمهوری اسلامی به این صورت خشونت میکنه با مردم ایران در رسانه ها در همه جا پخش بشه و بدعت این مسئله پایگذاری بشه که در مورد اعدام هایی که اعدام میشه با ریالیسم یا با واقع‌بینی به مسئله نگاه بشه تا من که تعداد کشته شدگان رو به دلایل سیاسی کم و زیاد بکنه، ایشون کم بکنه.
خدمت رو عرض کنم که اینا البته یه برخورد بین المللی هم مواجه خواهند بود، هستن، مشکل دارن در مورد همین زندان سیاسی و به این خاطر الان نشستن فکر کردن و یه راهی هم باز برای این که جوانای رو بگیرن پیدا کردن و این راه اردوگاه های اجباری معتادین و اینا به این ترتیب با اون وضعیتی که ما توی قوانین حکومت دینی میدانیم که خیلی ها رو گرفتن حتی کشته شدن که بعدا فهمیدن اصلا این بابا هیچکاره بوده، این اردوگاه های اجباری ترک اعتیاد به نظر من نقشه ایست در برابر اینکه اینا میخوان با آهنگ قانون بشر بین المللی که میخوان برخصن تا اونجا که شده اون عزیزان بسیار فعالو که بدار زدن و هی گفتن اینا قاچاق فروشن و آدم کشن که دیگه چقدر میتونن این دروغو بگن، حالا به فکر این رسیدن و این اردوگاه های اجباری ترک اعتیاد رو که گذاشتن یه تعدادی رو به نظر من آماده کردن که منتقل کنن اونجا و بعدم به اینا بگن بیاین زندان ها رو ببینین، هر کسی شما فکر میکنین سیاسیه ما آزادش میکنیم و مردم به نام اعتیاد جوان ها رو میخوان به این صورت جمع‌آوری کنن، نه بهانه نه اخباری خواهد بود که اینا در تظاهرات آزادی که اینا گذاشتن گرفتارن. من اینو یک حق بازی سیاسی جمع‌آوری جوانانمون میدونم که اینا با این تیتر و با این شور و هیجان دارن سر این مسئله داد میزنن. اینم میخواستم خدمت رو هست.
بعد در صحبت شما درسته، اینه زندانی های سیاسی تقلبی خودشون دارن، وقتی هم که خارجی بیاد از خارجی هم میبرد بشه، اونا وقتی میان نمیگن که ما میخواییم بریم همه زندان ها رو ببینیم، مثل اینکه شما زندانیان معمولی سیاسی رو به اسم معمولی عکس میکنید، اونا فقط دنبال همون تقلبی ها مثل حسانی و بقیه هستن که اسمشونه که در زندان هست، یحگاهی هم اسمشونه که آزاد هست، حتی موقعی که آزاد هست حق سفر دارن، در اینکه مردم عادی حتی پول ندارن عرض بخرن برن خارج، نمیتونن بلیط بخرن. بعد یه آدمی که زندان بوده زفت بوده سفر میکنه با چه پولی، با چه پولی هتل میره، چگونه که این یکی بدونه ما بدونه به پا میره، در اینکه توریست ها به پا دارن. اینا وقتی که بخوان زندانی سیاسی نشون بدن اینا رو نشون خارجی میدن، خارجی هم باشون بحث میکنه، اونا میگن که نه ما همین جمهوری اسلامی رو اصلاحات میخوان و بچه های واقعی رو که مشکل بر اینا ایجاد میکنن در نیست که اینا رو همه گونه سرکوب میکنن و اتایدهش حبس کردن، اعدام و حالا شما هم که این مسئله
اردوگاه
گاهی کار رو اشاره کردیم که به احتمال قوی همچی چیزایی وجود داره.
من اینو خیلی احتمالشو میدم آخه آقای کاوه، من مطمئن هستم که اینا به خاطر وضعیت اقتصادیشون مجبورن و ساز این کشور رو بسازن و برای این ساختن یکی از سازهایی که اینا دارن میزنن میگن آزادی بیان، تظاهرات. اینا با این اردوگاه های اجباری معتادین همینطور تو خیابون یه نفرم دستش سیگار باشه رو میندازن اون تو میبرن. همش احتیاج اینا به 3-4 ما دارن که اینا رو اونجا باشه. یعنی تا طرف بخواد بیاد اونجا ثابت بکنه آقا من معتاد نیستم، اینا اصل مطلب جوان ها رو میخوان جمع بکنن تو اردوگاه های اجباری که اینا تشخیص دادن این شخص معتاده. و این مسئله رو که من الان در میون کشیدم به خاطر این بحثشو دارم میکنم که من دارم میبینم که اینا آماده رقصن و خب تو این رقص ما خوشحال بودیم، میگفتیم خب اگه اینا برقصن دیگه آزاد هست و مردم راحت میتونن صحبت شو بکنن، ولی متاسفانه با این آزادی بیانی که در خارج هست، مثل ما رادیو و بعضی از سایت ها، چون جاهای دیگه نه رادیو نه تلویزیونی رو دیدم که این بحثا رو بکنن، اینا اون برداشت میلیونی که باز برن تحقیق بکنن و به راحتی ما اینجا داریم برای اینا بیان میکنیم و اینا راه های اشکالات سر راه آینده شونو با این اطلاعاتی که ما اینجا داریم با مردم در میون میذاریم میان جلوگیری میکنن. چون من خودم اینجا مرتب میگفتم ساز آزادی زندان سیاسی، آزادی تظاهرات یک امتیاز برای ما مردم که اون زمان حرف خودمونو بزنیم در آرامش، ولی خب اینا هم میان نقشه میکشن و من این اردوگاه اجباری معتادین رو یکی از اون نقشه های پلیدی میدونم که اینا میخوان عده زیادی از مردم رو بردارن ببرن اونجا.
این در حال
یک
چیزی هست که من میخواستم به شما آقا و به قلب بدم، چون که ما در اینجا گفتیم اونها به این نتیجه نمیرسن، اونا هم البته گوش میدن ولی خودشون مطمئن باشین به چون در برخورد با مشکلات هستن، خود جمهوری اسلامی خودشون دیدن که وست چی و خودشون برنامه هایی برای سرکوب به صلاح عاقلانه و کارا دارن. اینها رو فقط در یه موقع های اعلام میکنه. چیزی که برای ما مهمه این که مردم رو در جریان قدرتی که خودشون دارن بذاریم، نه اینکه از پس این که ما به مردم گفتیم در جریان بودن اونها پیشبینی میکنن. درسته که اونها پیشبینی میکنن ولی با در جریان گذاشتن مردم ما هم به مردم افتاده اصلا تربیت میدیم که خودشون بشینن در یک مسیری فکر کنن و اون اطلاعاتی که ما به مردم دادیم اون معمولا چیزی نبود، نخواهد بود که اتفاق خواهد افتاد. چیزی که اتفاق خواهد افتاد این خواهد بودش که مردم خودشون راه دیگری رو با الهام از اون اطلاعات
پیدا میکنم. شما هستین؟ میکنم قطع شدن. الو. خب با ساری خدمت رو عرض میکنم، 2 جون 2011 میلادی که میشه 12 خرداد 2719 مبدع شروع قوانین کشوری که ما ایرانی ها اینو تاریخ خودمون میدونیم و اسمشو با ایرانی پادشاهی گذاشتیم و هنوزم چرا بحث نشدیم یه مشکلی پیش اومد برای ایشون که اصلا وصل نمیشه. تلفن با سیستم اینترنت باهاتون تماس برقرار کنم.
شما می اومد من میشنیدم.
صدای من نه. ولی من صدای شما نمیشنیدم. و به هر حال تو این موضوع یادم رفت اصلا کجا چطور شد.
یادم نیست. ببینید خیلی مدت خود من فکر میکردم که مثلا این تحلیل رو کردم این رو ننویسم که مثلا خارجی نفهمه ما فهمیدیم. اون اصلا کاری به این کارا داره، اون کار خودش رو میکنه و قدرت تبلیغاتی خودش رو داره که اصلا غیر قابل مقایسه است با ما. ما مثل پشه هستیم در مقابل فیل. اون کار خودش رو میکنه و تبلیغاتی های خودش رو داره و این کاری که ما با تحلیل میکنیم اینه که قسمتی از هدفهاش رو میفهمیم. تمام هدفهاش که نمیتونیم حرف بزنیم چون تو کلش نیستیم. به همین صورت در جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم برنامه های زیادی داره، تمامی اینا رو که ما نمیتونیم حدس بزنیم، بعضی هاشو حدس میزنیم و در موردش تحلیل میکنیم و نمیتونیم هم بیایم بگیم که هیچی نگیم که اون فکر کنه که ما نمیتونیم یه قدم از اون جلو باشیم. این در صورتی ممکن بود که ما دو ایران یه ارتشی داشته باشیم که اون ارتش با اطلاعاتی که ما بهش میدیم بتونه کاری بکنه. تنها قدرت ما در اینه که بیایم برنامه های رژیم رو برملا بکنیم و اون رو مجبور بکنیم که کارهای دیگری بکنه و نقشه های دیگری بریزه و برنامه هاش به هم بخوره. و این رو هم رفته این با این افشاگری که میکنیم به مردم خودمونم خب به هر حال فکری میرسونیم و خودمون مردم بهترین فکر رو دارن. و نمونهش رو من میگفتم، ما میگفتیم مردم تو کوچه میان پرچم دستتون بگیرین، اگر تظاهرات میکنین در شبهایی باشه که نمادین مبارزه با جمهوری اسلامی باشه، فلان بکنید فلان بکنید. و
باز قد شد میکوشی بخشید بفرم
خواب خودشون رو کردن. ببینید بعدی که کردن این بودش که انتخابشون این بودش که اومدن بیرون در شب چهارشنبه سوری در مسیری که ما اعلام کرد. ولی اونجا کاری که کردن کار غیر قابل انتظار بود و این بودش که در خیابان ها رقصیدن، جادی کردن و نتیجه هم دیدن که این پاسدارانی که گفتن میان تقن نه نبودن تنه، اگر بودن اونا هم میرخصیدن و خود مردم بودن که این طریقه مبارزه نافرمانی مدنی با رخصیدن رو درست کردن، بعد دوباره در به در آوردن. خب در هر روز خدا که نمیشه اومد رخصید، هر روز خدا یک شبهای نمادینه مبارزه با جمهوری اسلامی وجود نداره. یکی امشب یکی از اون شباز که تظاهرات کرد، یعنی این که چهار مرگ بر جمهوری اسلامی داد، مرگ بر خمینی داد و خب برحال. ولی مسئله است که خیلی هم میترسن، خیلی صبر خواهند کرد، اگر موقعیت مناسبی دیدن کار دیگری بکنن. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که بیاییم و افکار برسونیم، راه حل بدیم و به حق انتخاب برای مردم بذاریم. رژیم هم البته میاد سعی میکنه که کار ما رو خونسا بکنه با این مسئله که پرچم رو روی مثلا صحابی، ولی خب پرچم خودشو میندازه، پرچم ما رو که نمیندازه. در حال یک خطهای قرمزی داره که نمیتونه فراتر از اون بره و تمامی کارهایی که میکنه خود اونم اطلاعاتی به موده. یکی از بهترین اطلاعاتی در این مقاله بهش اشاره نکردم چون در مقاله فرانسوی نبود، حمایت رژیم از خمینی. این نشون میده که این داستان جنبش سبز و اینا به هزار بامبول میزنه، این یه خط قرمزی داره، اون خط قرمز خمینیه. اگر از اون خط قرمز فراتر بره تبدیل میشه به
وسیله در راه براندازی و نمیتونه که از چهره یا از یاد خمینی غافل بشه. یکی از مسیرهایی که ما میتونیم ازش استفاده کنیم، یک ضعف سبز هاست که ما میتونیم ازش استفاده کنیم، اینها رو به چالش در مورد خمینی بال در مورد دلبست خمینی بکنیم. اگر میخوایم اینها رو کاملا به اصطلاح ضرب فنی بکنیم، یکی از راهاشه. این بر اثر تحلیل ماست، نمیتونیم بگیم که این رو قائم بکنیم بعد مچشون رو بگیریم، مثلا لازم نیست بگیریم. همین که این رو مطرح بکنیم، اونها رو به دردسر میندازیم و حالا خواهیم دید که جواب بخواهد.
پس باید این مسئله تحریم هایی که به هر حال ما داریم بحثش رو میکنیم، هر روز داریم در این مورد ادوایز میدیم و از راه های مختلف، پس اینم برای اینا یک مشکل بزرگی ایجاد شده کرده که تو این مسئله هیچ راه حلی پیدا نکردن به نظر من. چون برای اعتصابات چه راه حلی اینا میتونن پیدا بکنن؟ رو این یکیش به نظر من اینا شکست بخورن در مسئله این تبلیغ و این صحبت و این به قول شما تفسیر کردن حرکت اعتصابات در مورد خوابوندن فلج کردن این سیستم اقتصادی این رژیم داخل. برای این هیچ گونه به نظر من راه حل این یا کلکی تا الان پیدا نکرده. و مسئله پرچم روی جسد هم بسیار خنده داره، چون این بابا رو اصلا اسمش دارن میذارن شهید. اینا خودشون با این حالی که من این جمله بدم میاد ولی استفاده کردن، خودشون در مورد شخصی چه تازه بیان از قرآنم مثلا شاهد میگیرن، کسانی که در راه مبارزه کشور یعنی دادی بود که خودشون تو جنگ می زدن برای دفاع از ایران، اینا شهدای ما هستن. الان این اشخاصی مثل صحابی فوت میکنه روش پرچم میکشن، این دیگه خیلی مسئله است. و شما درست میفرمایید، ما یه صحبتی رو میکنیم حتی اگر 100 نفر اینو بشنون برای این سیستم یه مشکله، که البته من اطلاع دارم خیلی ما در ایران مخصوصا الان شنونده داریم بسیار زیاد و این مایه افتخار برها خیشاوندان و شما هم از اجدادی در اون کشور هستید که ما هم بودیم و چقدر هم افتخار میکنم که با ما هستید. خواهش میکنم.
خواهش
میکنم.
ببینید
مسئله
دیگری هم که هست که بسیاری از ایرانی هایی که خب طرفدار پادشاهی هستن از تحلیل تاریخی فراری هستن، میترسن اونجا یک موردی بر بخورن که باعث سرشکستگیشون بشه. خب این طرز فکر یه گروه بازنده است. یه آدمی که معتقد باشه که در زمان حکومت پهلوی ایران همه گونه پیشرفت کرده، این آدم از حقیقت نمیتونه بترسه. یکی از کارهایی که من در این سایت کردم این که واقعا مسائل تاریخی رو باز بکنم و یه نگاه جدیدی بهش بکنم و میتونم واقعا بهتون بگم در هیچ موردی من برخورده نشدم و هیچ موردی نبوده که یک اطلاعاتی بکنم که به ضرر محمد رضا شاه پهلوی باشه و در واقع حد پیدا کردم مدارکی پیدا کردم که 100% در مسیر تبلیغ برای این پادشاه ایران بوده و امیدوارم که ایرانی ها هم بقیه هم به همین صورت فعال باشن، از رو در روی با حقیقت نترسن. در این حالت در مورد کسایی که از همه طرف بهشون حمله میشه وجود داره، من دیدم یک بابایی رو بار توی رسانه فرانسوی دعوت کرده بودن، آدم یه جوک میگه تو فرانسه، بگم به هر حال یک مورد قبول مردم بامزه است اینا، در مورد داستان 11 سپتامبر رو اینا بود، خود شک داشت به این مسئله اینکه اونجا اون حقیقت نباشه اونجور که گفتن، خب این روم نمیشه بگم ها بگی میگن آره اسرائیل بوده و اصلا خودش به عقل ناقضش نرسته و وقتی این حرف رو میزنه خودش که داره اسرائیل رو جزی از بازی میدونه، در اینکه اگر به کنه داستان نگاه بکنه میبینه اصلا ربط اسرائیل نداره، این اسرائیل که قدرت اول اقتصادی جهان نیست، قدرت اول نفت دنیا هم نیست، قدرت اول نظامی دنیا هم نیست، این جزء یک همپیمان کشوریه که تمام این خصوصیات رو داره و خودش خیلی برنامه ها رو در سطح دنیا اجرا میکنه و خیلی ها میترسن که اسم خودشون در بیاد و خیلی کارا نمیکنن، ولی واقعا به نظر من مهمترین مسئله اینه که آدم دنبال حقیقت بره و اگر کسی رو دوست داره، نظامی رو دوست داره، این عشق بر پایه نه یک طرفداری گانه و احمقانه باشه، بلکه بر پایه استناد تاریخی باشه و واقعا میتونم 100% بگم که هر کسی تحقیقی در مورد زمان محمد رضا شاه بکنه هیچ گونه اطلاعاتی باعث قدم زدن در عقیدش پیدا نخواهد کرد، بلکه اطلاعاتی دست میکنه که واقعا غصه میخوره که چرا تر دنبال این کار نرفته، دنبال حقیقت یابی و چرا عشق به حقیقت یابی رو در بین هموطنانش تبلیغ نکرد.
در ضمن آقای کاوه عزیز، من این هفته روز سه‌شنبه رو از ساعت 3 بعد از ظهر کتاب آخرین زمان انتخاب رو پخش کردم، متوجه شدم که داخل ایران بعدن، یعنی متوجه شدم که این کتاب ما باید برای خوندنش دانلود بکنیم و چون سرعت اینترنت تو ایران پایین هست بعضی ها در دانلود این عاجز بودن، شنونده زیادی رو از ایران در مورد شنیدن این کتاب دیدم روی اینترنت. ضمن این به این موردم برخورد کردم که در فصل ششم در این کتاب راجب لایسیته سوال شده بود از ایشون و ایشون هم جواب داشتن، حالا البته جز سوالات اپریل هم هستش که این لایسیته رو از آن درخواست کردن، سوال کردن از شهریار رضا پهلوی که من یادم نبود که توی این کتاب قسمت فصل ششم هم این لایسیته هستش، ولی خوشحالی من بیشتر از اینه که داخل ایران این یه روز خواندن این کتاب چقدر مفید قرار خواهد گرفت که کل تمام اون علامت سوالایی که میشه گفت تبلیغات دروغین، فرهنگ دروغینی که در افکار ایرانی ها ایجاد کرده، توی این کتاب ها تمام این سوالات اینا به نظر من که توی ذهنشونه جواب داده میشه و فکر کنم هفته دیگه هم کتاب دیگری رو سه‌شنبه پخش بکنم که ایرانیان داخل اگر نمیتونن دانلود بکنن لااقل اینجا جمیله این کار کرده براتون خونده و مثل اون ایرانیانی نیستیم که آهنگهای گلها رو روی آیپد دارن ضبط میکنن میفوشن، در صورت که میتوانستن این کتاب رو بخونن. اگر فکر آزادی ایران در سر اینا باشه، مردم خیلی ها اصلا این آیپد ها رو میخرن اگر کتاب های شهریار رضا پهلوی توش خونده شده باشه و میفرستن برای ایران، اگر دیویدی سی دی هم بذارید مردم میخرن میفرستن ایران، چون الان ما متوجه شدیم سرعت اینترنت ایران این اجازه رو برای خواندن به اینا نمیدن، چون اینا اینترنت دارن و با این جمعیت زیاد شنونده برای این قسمت برنامه خوندن کتاب شهریار رضا پهلوی، منو وادار کردم دیروز هم امروز اینو متذکر بشم به ایران دوستان که یه راهی برای این مسئله پیدا بکنین که این کتابا به گوش مردم داخل کشور برسه. خیلی متشکرم.
یکی بسیار گفتی من یادم افتاد که بگن مهمترین مسائل وقت دادم کار به این صورت مطبعاتی میکنه یکیش تابویی وجود نداشته باشه و هیچ بحث ممنوعی وجود نداشته باشه. واقعا ما برای قائم کردن نداریم و نمیخوایم مثلا کسی چیزی برای قائم کردن داشته. در کنار این مثلا من موقعی که سایتم رو میخواستم درست کنم از اون آقایی که به من کمک کرد در این زمینه، واقعا تنها چیزی که خواسته بودم اینه که این مثل فلش و اینجور چیزا در سایت نداره، چون که سرعت انترنتی تو ایران پایینه و من فکر میکردم خب اگر کسی باشه که بخواد بره و اینترنت رو در کافه اینترنتی نگاه کنه، اگر فلش و این برنامه باشه و این بابا بخواد وصل بشه 10 نفر وقت هم بیان بگیرنش. بهش خواسته بودم که یک سایت باشه که از نظر وزن سبک باشه، به محض اینکه این رو رفتن روش این وزن، خب دیگه فکر نمی کردم که بیان جلوی کار ما رو بگیرن و جلوی پخش رو بعدی بگیرن. در حال امیدوارم که در داخل و چه خارج همه فکر و ذکرشون این باشه که بیشترین اخبار بدون هیچ توی تابو، بدون هیچ فکر ممنوع به داخل ایران برسه، و در اثر جمع تمام اطلاعاتی که مردم ما میتونن تصمیمهایی در مسیر انتخاب برای طرز مبارزه بگیرن و انتخاب برای نوع حکومت در آینده مملکت.
شما در حال حاضر پس برخورد نکردید به این مسئله که قرار بود امروز انگلیس و امریکا موضع سیاست خارجیشون رو اعلام بکنن؟ شما نشنیده بودید این مسئله رو؟ چون منم امروز منتظر بودم، هیچ خبری نشد از اینا.
دیدم که در موقع این جمعیت G8 اومدن اعلام کردن چیز بسیار مخالف با جمهوری اسلامی نگفتن، گفتن ما دیدیم جمهوری اسلامی طرفدار آزادیه، طرفدار بهار آزادیه و همین کارم باید تو ایران بکنه. این بهار آزادی هم که خودتون میدونید که آشغالی مال همین اسلامگرایانه و باز هم عوض این که بیان از این موقعیت G8 استفاده کنن برای اعلام تحریم اومدن این صحبت ها رو کردن. بعد اومدن این داستان هواپیمای مرکل رو مطرح کردن، یک داستان دهنپرکن مورد علاقه آدمای سطحی رو انترنت، هیچ محتوایی نداره و فقط بر این بوده که حواس مردم رو پرت کنن از این که تصمیم بر ضد جمهوری اسلامی گرفته نشده. چون جمهوری اسلامی و آلمان هیچ گونه دعوا که ندارن، حتی هم بسیار نزدیکن. ایاتون باشه وزیر خارجه آلمان به جمهوری اسلامی اومد، همون ساعت که اومده بود جایزه خرس طلایی رو به اون یارو ریشوه الان یادم نیست کارگردان دادن. بعدش بیشتری رابطه اقتصادی رو با جمهوری اسلامی داره. اینها فقط برای پول زدن مردم، پرت کردن حواس مردمه. یه مسئله دیگه که درست کردن حواس مردم رو پرت بکنن این داستان اینه که سه برادر اسرائیلی کشتی به جمهوری اسلامی فروختن. الان 30 سالی که اسرائیل داره جنس به جمهوری اسلامی، الان اومدن روی یه مسئله انگوش گذاشتن و هیچ کسی هم نمیاد بنویسه که اینا هر آشغال و بنجل دارن به جمهوری اسلامی میفروشن. مسئله یکی دوتا نیست،
تمامی اینها این مسئله است که میخوان اخبار رو با حرفای دهن پر کن برگزار کنن که مردم حواسشون به این نباشه که تحریم جدید درست حسابی بر ضد جمهوری اسلامی نشده و تمام فکر و ذکر آمریکا اینه که یه جوری مؤدبانه اینا رو بیاره سر میز مذاکره با سلام و صلوات که شما طرفدار آزادی هستین. امروز هم که گروه 50 نفره مصری به ایران رسیدن و یه راه حلی هم جلوی جمهوری اسلامی گذاشتن که رابطه‌شو با مصر برقرار کنه، قرار خیابان خالد اسلامبولی بشه خیابان شهدای راه آزادی در مصر. این شهدای راه آزادی یعنی همون اخوان مسلمین و همه گونه در مسیر جمهوری اسلامی را میان و نه در مسیر ما. واقعا نباید انتظار دیگری داشته باشیم. باید همونجور که من همیشه دوست دارم یادآوری کنم دنبال بریم کشف خودمون، کشف خودمونه بسازیم. در این موقعیت که رژیم ضعیف شده به برنامه خودمون ادامه بدیم، اون شنهای پکی باشیم که وارد این سیستم میشن، پای چرخها قرار میگیرن و این دستگاهی رو که مورد علاقه آخوندها و آمریکایی‌ها و بقیه هستن به روغن سوزی میندازن، دستگاه رو متوقف کنن، باعث سرنگونی نظام میشن و اون وقت یک بازی نوینی رو میتونیم ما برای ایران بکنیم.
واقعا اگر مردم به این قسمت توجه کنن که یه رژیم به روغن سوزی بیفته و فلج بشه، تمام مشکلات ما توی بودن همین رژیمه. چون مشکلاتی که اینا دارن، و الان شما صحبت آلمان رو کردید، یه مشکلاتی اینا سر آلمان الان دارن که آلمان با صادرات سبزیجات به خیلی از کشورها، سوئد، دانمارک، هلند، بریتانیا، اسپانیا، روسیه، حتی روسیه، و به خاطر تغییرات به هر حال سیستم قدرت اقتصادی در این منطقه، الان اومدن و دارن با یک جمله اینکه یک مریضی وایرس جدیدی در این سبزیجات هست، تمام اینا ورود سبزیجات رو بستن و حتی روسیه میوه‌رم گفته نمیخوام. درسته که میوه اصلا یه همچین وایرسی رو در مورد میوه ها نگفتن. و وقتی من این عکس العمل رو در مورد آلمان میبینم یا هواپیماش اونجا داره میره، میگن از این ور برو، یه تغییر کلی صادرات آلمان رو در خیلی از جاها میبینن، از جمله مسئله ایران. یعنی اونجا رو هم من فکر کنم که تغییرات قراردادهایی که آلمان با این رژیم داره، اونم در حال عوض شدنه. حالا به چه صورت میخواد عوض بشه باید ببینیم. اینا در مورد سبزیجاتشون تو این کشورها که درار رو بستن به روی آلمانی که تمام برنامه کشاورزیشو برای این همه کشور سیفیجاتو گذاشته، الان نشون میدم تو بار بار دارن اینا رو میریزن دور و داره خراب میشه، در صورتی که کشورهای آفریقایی و خیلی از جاها گرسنگی دارن میمیرن، اینا حاضرن اینا رو بریزن دور و این مسئله رو توی دنیا پیاده بکنن که شکایتی از تمام این کمپانیایی که مثلا در انگلستان قرارداد دارن با آلمان واردات سبزی میخوان بکنن، در مقابل این جمله که این از نظر حفظ جان اجتماعی این کشور خطرناکه، اون بابا تمام اون قرارداد و پول رو از دست میده، کمان که تمام اون کشورها هم زیر همین پوشش قراردادی میبینید که زندگی ها اصلا از این رو به اون رو میشه. اگر دنیا واقعا بخواد برای کشور ما هم تغییرات داشته باشه، به همین سادگی که برای آلمان داره انجام میده میتونه. ما مردم با خودمون اصلا بی خیال قدرت‌های بزرگ قدرت‌های بزرگ اما دارن استفاده میکنن، ما چرا خودمون استفاده نکنیم؟ چرا کار به این راحتی فلج کردن و ماشین این رژیم رو به روغن سوزی انداختن و چرا اینو تبلیغ نمیکنیم؟ چرا فقط به این صدا، چرا فقط به آقای کاوه محسنی بگه، چرا به ماها فقط داد بزنیم؟ چرا شهریار رضا پهلوی مرتب باید تو پیاماش بگه؟ چرا جاهای دیگه‌ای که ادعای آزادی ایرانو دارن کار به این راحتی، فرمول به این راحتی که ما رو در مقابل این قدرت‌های اقتصادی بزرگ هم مسون نگر می‌داره؟ من فقط موندم چرا ما اینو نمی‌شنویم از جایی؟ آیا واقعا ما درست حد زدیم این سایت‌ها، این رادیوها، این تلویزیون‌ها دشمنان ایرانن یا ایرانی هستن؟ یا اینکه ایرانی نیستن دیگه، یا گرجستانی هستن یا افغانی؟ خواهش میکنم،
شما بهترین حرف رو زدید. مهمترین کار برای ما همینه که این رژیم رو به دردسر بندازیم، به ضعف بندازیم، در موقعیت بندازیم که او به سقوط بره و اصلا دیگه جایی نداشته باشه که بتونه با خارجی مذاکره کنه و خارجی هم در نهایت مجبور بشه که بیاد با به اصطلاح آحاد مردم ایران رو به رو بشه، با اونا مذاکره کنه، اونایی رو اشخاصی که اونها دوست دارن رو بهشون اعتنا بکنه. این دست خود ماست، واقعا من فکر میکنم دست خود ماست، به خصوص در یک مملکتی مثل ایران. این آخوندها هیچ کاری برای پیشرفتش نکردن و همه چی رو اغلب از خارج وارد میکنن. اگر کمکاری در بنادر شروع بشه، این بازار داخلی متشنج بشه، واقعا حرکتی پیش میاد که مردم اون جرقه اولی رو بتونن، فشاری بهشون بیاد که حرکت بکنن. من میگم مهمترین روز تاریخ ایران همون روز اولین حرکته. اون روزهای بعد دیگه مردم ترازیر میشن به کوچه، اون وقت میشه گفت انتظار داشت که سپاهیان به کوچه بیان و در کنار مردم قرار بگیرن، یک موقعیت رو وجود بیارن که تمام دنیا بسیج شدن که برای ما پیش نیاد.
دقیقا الان چون ما مشاهده داریم میکنیم دیگه، آقا مگه کشورهای دیگه جز اون رده کشورهایی که محسیم نیستن که به ما رو دارن اعلام میکنن کشورهای جهان سوم، آیا ما تو اون ردیف هستیم یا نیستیم؟ مردم هستیم. چیکار همین قدرت ها چیکار دارن میکنن؟ اکی دارن استفاده میکنن از مردم اون کشورها؟ وقتی دارن هم مردم استفاده میکنن، پس خود مردم اینجا یک رکن اصلی هر نوع حرکت سیاسی بین‌المللی رو مردم همون کشور دارن. خب خود این مردم خودشون این حرکت رو به دست بگیرن. میگین که سازماندهی میخواد. آقا از دو سال و نیم پیش مقدمات اعتصابات سرتاسری رو شهریار رضا پهلوی اعلام کردن، هم تو پله پله اومدن جلو. تا همین چند هفته پیش بود که دیگه مکان اسپردن که آقا شما کجاها رو تحریم بکنین. بنادر، خب ببینید چقدر مهمه، پالایشگاه مهمه، سازمان آب و برق و گاز، فرودگاه، اینا اقتصاد این کشور رو داره میگردونه. چرا ما نمیشنویم؟ مردم خواهش میکنم خودتون شروع کنی، خود شما شنوندگان منتظر کسی نباشید، خودتون یه رادیویی باور بکنید. ما به انتظار میلیونی که نیستیم، ما به انتظار 100 نفر هستیم که یا اوایلش به انتظار 10 نفر بودیم ما رو گوش بدن. به مرور چرا زیاد شده؟ شما هم همونطوری میتونید زیاد بشید، هم خودتون دهنتون یه رادیوست، باور بکنید یه رادیوست، این کارو بکنید، هی به تعدادتون زیاد میشه در یک عمله واقعا مثبت به نفعتونه، به نفعتونه، چون اصل مطلب میاد تو مشت شماها. یک اقتصاد یک کشور که توی منطقه خاورمیانه خلیج فارس نفت و اتوماتیک میبره روی بشکه‌ای 300 دلار اگه شما اعتصاب شروع کنید، منافع کارتل‌های نفتی هم هست، یعنی اونا هم دشمنتون نخواهند بود، چون هر اتفاقی در اونجا بیفته اینا تو سهام قیمت نفتو میبرن بالا. چه بهتر که اگر اتفاقی میفته زیر نظر خود شما مردم، بدون هزینه، بدون سرصدا و به نفع شما تموم بشه، چون با شلوغی به نفع ما تموم نخواهد شد، چون اینا به قول ایشون میگن ما پشه‌ای هستیم در مقابل فیل، سازماندهی دارن. همونطوری که زمان 25 مرداد که اینا میگن 28 مرداد مردم رو ریختن بیرون، 57 مردم رو یه مقدار ریختن بیرون و بعد جمعیت رو زیاد کردن توی سوریه، تو لبنان، اینا پس قدرت سازماندهیشون زیاده. ما سازماندهی اون چنانی نداریم، ولی سازماندهی اعتصابات دیگه چیزی نیستش دوستان، باید دهن به دهن این کار بکنیم. پوزش میخوام، خواهش میکنم.
خواهش میکنم، شما بهترین حرف رو زدین و من دیگه دوباره تکرار نمی کنم. هدف این که رژیم رو به روغن سوزی بندازیم، هدف این به اینه که وقت همچی حالتی پیش بیاد که روغن سوزی بشه، وقت کارخونه از کار بیفته، وقت مردم تو کوچه ترازیر بشن، هدف چیه، برنامه چیه، و یهو کسانی که در کنار رژیم بودن یهو فاصله میگیرن و ما هدفمون اینه که اون فاصله ها رو ایجاد کنیم، این شکست های داخلی رو ایجاد بکنیم، رژیم رو به روغن سوزی نه تنها اقتصادی بلکه سیاسی ببریم. در زمانی که رژیم به خطر بیفته عده زیادی ازش جدا میشن. اینه تنها قدرتی داریم، اینه که از داخل به جانش بیفته، ما که قدرت دیگری نداریم. و امیدوارم که صدای ما برسه. از امشب هم دو نفر بدن، دو تا شعار مرگ بر خمینی گجستک رو پشتمون بدن، هم دل خودشون رو شاد بکنن، هم دل همسایه ها رو، یکم هم دل رژیم رو بشکنن. امیدوارم که بشه و نتیجه‌شو جوابش رو در روز آینده داشته باشیم، که در برنامه آینده تفسیرهای دیگری رو در اختیار هموطنان قرار بدیم که در چراغ راه ما باشیم. من در اینجا با همه خداحافظی میکنم تا یک شنبه با حضور آقای بابک خندانی به این برنامه ادامه بدیم.
خیلی سپاسگزارم آقای کاوه محسنی از این هزینه وقتی که در وظیفه ملیتون انجام میدید در سایت و همچنین در این صدا. بسیار سپاسگزارم و به شما به درود میگم تا یک شنبه به اتفاق آقای خندانی.
بله، قربان شما، خدا
خدا شما.